ساعت 7:45 دقیقه است. این لحظه در پارک شهر رادیو تهران میزبان سخنگوی محترم قوه قضاییه هستیم، جناب آقای اسماعیلی. قربان به شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی آقای امیدی، خدمت همکاران عزیز و ارجمندتون و همه هموطنان عزیزی که صدای امروز بنده رو امروز از رادیو تهران میشنوند، در خدمت جناب عالی و همکاران بزرگوار شما هستم.
بزرگوارید، خیلی ممنونم که همراهمون هستید. خدا قوت میگم به شما و همکارانتون در قوه قضاییه. آقای اسماعیلی، با اجازه شما سوالاتم رو آغاز میکنم. اوایل شیوع بیماری کرونا در کشورمون، خبرهای احتکار مواد ضد عفونی کننده، ماسک، دستکش و این اقلام به هر حال زیاد به گوش ما رسید. خیلی ها هم دستگیر شدن به همت مسئولین شما و همکاران محترمتون. یه شرکت اینترنتی هم اعلام شد که حالا اون اوایل همچین کاری انجام داده. اونم اتفاقا سوالم هست که بالاخره اون صحت داشت یا خیر. اما موضوعی که این روز شاید برای مردم سوال باشه اینه که دادگاه این محتکران قرار چه زمانی برگزار بشه؟ برنامه‌ای وجود داره در قوه قضاییه که حالا تسریع بشه برگزاری دادگاه یا خیر؟
بعد از همون ابتداء تشکیل این پرونده ها به واحدهای قضایی ما ابلاغ شد که برای رسیدگی به این پرونده ها شعب ویژه‌ای رو در نظر بگیرن که این شعب هم با سرعت این پرونده ها رسیدگی کنند، هم دقت و قاطعیت رو مد نظر قرار بدن تا افراد سودجو و فرصت طلبی که در این شرایط مبادرت به اعمال مجرمانه احتکار اقلام بهداشتی و درمانی مورد نیاز مردم میکنند به سزای اعمال خودشون برسن. به همین جهت هم پرونده هایی که تشکیل شد با سرعت خوبی در دادسراها رسیدگی شد و در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ظرف تقریبا حدود 10 روز پرونده های واسطه رسیدگی شد، منتهی به صدور کیفرخواست شد، به دادگاه ارجاع شد. دادگاه ها هم تشکیل شد، برخی از موارد اون نسبت به 11 نفر از این 30 نفری که برای اونها کیفرخواست صادر شده جلسات اولیه دادگاه تشکیل شد.
بله.
و انشاءالله در روزهای اول سال 1399 بقیه جلسات دادگاه هم برگزار خواهد شد و احکام اینها صادر خواهند شد. تعداد قابل توجهی از این افراد الان در بازداشت هستند. اراده دستگاه قضا برخورد سریع و قاطع با احتکار کنندگان هست. این رو هم بایستی اضافه بکنم که اغلب پرونده های ناظر به احتکار اقلام دارویی در صلاحیت تعزیرات حکومتی بوده که این پرونده ها یا مستقیما یا بعضن از ناحیه همکاران ما به سازمان تعزیرات حکومتی که جز نهادهای زیر مجموعه دولت هست به اونجا ارسال شده. اون بخش رو ما اطلاع نداریم، اما بخشی که به قوه قضاییه برمیگرده ما این خواسته به حق مردم رو حتما اجابت میکنیم.
بله، یعنی مثلا همون شرکت اینترنتی که بنده بهش اشاره کردم ارتباطی به قوه قضاییه نداره فکر میکنم.
جزء پرونده های ما نیست، حالا نمیدونم آیا اونجا تشکیل شده یا نه، جزء پرونده های حوزه ما نیست. این پرونده ها از نظر صلاحیت بین این دو تا بخش تقسیم میشه.
بسیار خوب. بعد این افرادی که حالا احتکار کرده بودن همشون تبعی ایران بودن یا یعنی اینکه نه از کشورهای دیگه هم وجود داشته کسی؟
نه، ما در عرض کنم خدمتتون که بین این افراد تبعی کشورهای خارجی از برخی از کشورهای همسایه هم داشتیم.
بسیار خوب. مورد دیگه جناب آقای اسماعیلی، فعالیت دادسراها و دادگاه ها این روزها است. بعضی سوال میپرسن که چرا تعطیل نمیشن دادسراها و دادگاه. حالا قطعا که امکان پذیر نیست با توجه به که الان همین الان داشتیم صحبت میکردیم، به هر حال باید فعال باشن و جلوگیری کنن از جرایمی که داره صورت میگیره به ویژه حالا در حوزه همین ویروس کرونا. اما تدبیری اندیشیده شده برای اینکه حالا فضا خلوت‌تر بشه، حداقل برای اینکه گسترش بیماریه و خدایی نکرده در این فضاها اتفاق نیفته؟
بله ببینید، من اشاره بکنم که در هر وضعیتی که در کشور اتفاق میفته چند حوزه قابل تعطیل شدن نیست، که دو حوزش به ما برمیگرده: حوزه عدالت و امنیت. مردم ما در هر حال بایستی امنیت اونها تامین بشه، بایستی اجرای عدالت تعطیل بردار نیست، کما اینکه حوزه سلامت که امروز پزشکان و پرستاران عزیز ما دارن مجاهدانه کار میکنن، تعطیلی برای اونها معنا و مفهومی ندارد. ما تعطیلی نداریم، حتی در ایام نوروز کشیک‌های غذایی و مراکز انجام فوریت‌های غذایی حتی در لحظه تحویل سال، در روزهای تاسوعا، عاشورا و همه مناسبت‌ها ما آمادگی ارائه خدمت به مردم و حمایت از مظلومان و ستم دیدگان هستیم، منتها شرایط رو حتما مراعات میکنیم، هم برای رعایت فاصله بین مراجعین، هم برای ضدعفونی محل، هم برای این که مراجعات کاهش پیدا بکنه. دستورالعمل‌های صادر شده که تا اونجایی که امکان پذیر هست با استفاده از سامانه‌های ابلاغ الکترونیک و با استفاده از دفاتر خدمات الکترونیک و با استفاده از خودکاربری وکلا و کارشناسان، مطالبی که می‌خواهد به مراجع قضایی اعلام ارسال بشود به صورت لایحه و به صورت مکتوب و در فضای دیجیتال باشه تا رفت آمدها به حداقل برسه. مطالبی که می‌خواهند شفاهن بیان بکنند رو کتباً ارسال بکنند، اما ما رسیدگی‌های قضاییمون رو در همه وضعیت‌ها انجام میدیم.
بسیار خب. و یکی دیگر از اقدامات قوه قضاییه برای اینکه مقابله بکنه با این شرایط، مرخصی دادن به زندانی‌ها بود، به خیلی از زندانی‌ها مرخصی اعطا شد. میتونید آماری به ما اعلام کنید آقای اسماعیلی چه تعداد از زندانیان آزاد شدن؟
عرض کنم خدمتتون که در اجرای بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه تا امروز حدود 85,000 نفر از زندانیان توانستند از این امتیاز مرخصی استفاده بکنند و از زندان بیرون اومدند. ما علاوه بر مرخصی که برای زندانیان در نظر گرفتیم، مردم ما مستحضر شدند که متعاقب درخواست ریاست محترم قوه قضاییه، مقام معظم رهبری شب گذشته با عفو جمعی از زندانیان هم موافقت فرمودند که این عف هم همین امروز و در آخرین روز کاری سال 1398 اجرا خواهد شد. تعدادی از این زندانیان هم با بهره‌مندی از عف و رأفتی که مقام معظم رهبری اعلام کردند از زندانها آزاد خواهند شد. سایر افرادی که در زندانها موندن هم مراقبت های بهداشتی و ارائه خدمات مطلوب برای اینکه جای دغدغه و نگرانی نباشه با بهره‌گیری از ظرفیت های درمانی خود سازمان زندان ها و همچنین مساعدتی که در این ایام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام داده، که من همینجا از همه مساعدت هاشون کمال تشکر رو دارم. البته باز هم تقاضا میکنم که این جامعه زندانیان رو مورد توجه و عنایت خودشون قرار بدن. با همکاری این دو تا بخش اقدامات خوبی در رصد و پایش وضعیت زندانیان در حوزه سلامت و بویژه بیماری اخیر داره انجام میشه.
بسیار خب. آقای اسماعیلی در همین راستا خیلی از رسانه ها رو به ویژه رسانه های بیگانه تبلیغ کردن که آقا جان بعضی از زندانی ها در خطر در ایران، حالا به زعم اونها زندانی سیاسی و امنیتی، اسامی هم خب نام بردن مثل مثلا خانم ستوده، مثل آقای نوریزاد و دیگران. الان تصمیم قوه قضاییه در این خصوص چیه؟ چون شنیدن که روز گذشته مثلا خانم نازنین زاغری خب بهشون مرخصی اعطا شده. با توجه به اینکه به هر حال الان خیلی از خبرگزاری‌ها هم صدای شما رو میشنون، پاسخ قاطعی داریم برای این دوستان؟
بله، من صراحتاً اعلام میکنم که ما همه زندانی‌ها رو در برابر اعمال و رفتار اونها ضوابط و مقررات قانونی رو مراعات میکنیم، وظایف خودمون رو در جهت حفظ سلامتشون انجام میدیم. معتقدیم که کسی که جرمی انجام داده بایستی مجازات جرم خودش رو تحمل بکنه، اما سایر حقوق شهروندی برخوردار هست. زندانیان امنیتی هم در این مرخصی که اعطا شد شامل اونها شد و بیش از 50% از زندانیان امنیتی توانستند از این مرخصی استفاده بکنند. یکی از همین خانم هایی که این همه هم سر صدا میکردن قبلا میگفتن که ویروس گرفته و مریض و ما اعلام کردیم که مریض نیست، بعد هم مرخصی داده شده، الان اونا هم قبول کردن که بیرونه و مشکلی نداره. این یه نمونه است. عرض کردم بیش از 50% اینها به مرخصی رفتن و علاوه بر اون جمع زیادی از این زندانیان هم باز در همین عقبی که دیشب مقام معظم رهبری اعلام کردن در یکی از بندهاش اومده که زندان محکومان امنیتی هم با شرایطی که در اینجا پیش بینی شده از عفو مقام معظم رهبری هم برخوردار هستند. نظام نسبت به زندانیان در چارچوبه ضوابط و مقررات نگاه میکنه و اونگاه که عنایتی شامل حال زندانیان میشه، زندانیان جرایم مختلف رو در بر میگیره به استثنای کسانی که آزادی اونها برای امنیت جامعه، برای امنیت شهروندانمون، برای آسایش مردممون مخاطره آمیزه، مثل سارقین سابقه دار و سارقین مسلح و کلاهبردارهای حرفه‌ای. اینهایی که اگر بیرون باشن امنیت و آسایش شهروندان رو به مخاطره میاندازن، در مورد سایر زندانیا همیشه عفو و رأفت نظام شامل حال اونها بوده.
بسیار خب. آقای اسماعیلی، حالا با صراحت بیشتر به ویژه در مورد اسامی که بنده بهشون اشاره کردم، میتونید خبری رو اعلام بکنین؟ تصمیم خاصی اتخاذ شده یا خیر، یا مثلا در آینده حالا اعلام خواهد شد؟
ببینید، من حالا این دو نفر دیگری که شما اسم بردید، یه نفرشون که هنوز محکومیتش قطعی نشده،
بله،
مرخصی و عفو شامل حال زندانیانی میشه که محکومیتشون قطعی شده باشه. یه نفر دیگه که محکومیتش قطعی شده، اون رو در ارتباط با این عفو الان امروز فردا تو این روزها اجرا میشه، بایستی انطباق داده بشه شرایط و معیارهایی که در این عفو پیش بینی شده با شرایط زندانیان.
بله.
همکارانمون بسیج شدن که این اقدام رو در ظرف همین 24 ساعت 48 ساعت انجام بدن. همه زندانیان مرخصی نرفتن، منم اعلام کردم که
بله،
بیش از 50% مرخصی رفتن و تعدادی از اینها به لحاظ شرایط خودشون و بعضی از اینها به لحاظ اینکه ضامن نداشتن، وثیقه نتونستن بسپرن، خب طبیعی است که اینها نخواهند توانست از مرخصی بهره مند بشن.
بسیار خب. چون اتفاقا روز گذشته من میدیدم بعضی از مردم برامون پیام فرستادن، به ویژه زندانیان جرایم مالی، مثلا گفته بودن آقا زندانی ما 500 میلیون تومان بدهی داره و الان 1,500,000,000 درخواست وثیقه شده برای اینکه آزاد بشه. پس این روند در واقع روند قانونی که باید طی بشه دیگه، اینجا
روند قانونی تخفیفی. در هر حال اینها بلاقید بیرون نمیان.
بله.
اینها بایستی تامین مناسب رو بسپارن و که ما مطمئن به بازگشتشون باشیم، یا اگر به هر دلیل بازگشت نداشتن بشه از محل تأمین خسارت شکات و مدعیان خصوصی رو پرداخت کرد.
بسیار خب. آقای اسماعیلی، موضوع دیگری که اخیراً کام مردم ما رو تلخ کرد، تصاویری بود که از شهرهای قم و مشهد منتشر شد. متاسفانه شاید حد که حرمت اماکن مقدس بودیم در این شهرها، با توجه به تصمیمی که به هر حال نظام جمهوری اسلامی اتخاذ کرده بود و خب عقلانی بود و شرعن هم که مراجع بهش نظر مثبتی داشتن، اما بعضیا خودسرانه عمل کردن. حالا سوال اینه که قوه قضاییه چگونه برخورد خواهد کرد؟ آیا اصلا موردی بوده که به هر حال الان دستگیر شده باشه و ما منتظر باشیم دادگاهی براش برگزار بشه؟ چون خیلی هم مثلا این حراس رو دارن که دوباره این اتفاق بیفته در کشور و تکرار بشه. در این خصوص اگر صحبت بفرمایید ممنون میشه.
ما معتقدیم که قانون و مقررات برای همه افراد لازم الاجراست. مصوبات ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا هم برای بخش‌های مختلف هم از مردم و دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراست و کسی که قانون شکنی بکنه حتما دستگاه قضایی با قانون شکنان متناسب با رفتار مجرمانه اونها برخورد کرده و برخورد خواهد کرد. در دو شب قبل ما یه تجمعاتی و اقدامات محدودی رو در قم و مشهد داشتیم. مشهد مسئله خاصی به ما گزارش نشد، فقط یه تجمع محدودی بود، مدیریت شد، مشکلی پیش نیومد. در قم یه قدری موضوع وصف مجرمانه پیدا کرد و لذا تعدادی از افرادی که از منظر ما هم قوانین و مقررات رو زیر پا گذاشته بودند و هم اقدامات اونها به ظاهر در دفاع از حرم اهل بیت، ولی خود اون اقدامات اونها هم مغایر شؤون و قداست اعتاب مقدسه بود. تعدادی از این افراد دستگیر شدند و پرونده های اونها در حال رسیدگی.
بسیار خوب. جناب آقای اسماعیلی، موضوع دیگری که نگرانی ایجاد کرده برای خیلی از مردم، من حالا در سامانه پیامکیمون هم می‌دیدم، بحث شایعاتیه که این روزها به گوش میرسه. در کشورهای دیگه هم خب ما شنیدیم که جرایم سنگینی رو در نظر گرفتن برای کسانی که اخبار دروغ منتشر میکنن در خصوص بیماری کرونا. در کشور ما چطور تصمیم خاصی در این خصوص اتخاذ شده؟
بله، ما متاسفانه به لحاظ اینکه هم امپراتوری رسانه‌ای بیگانه معمولاً یه هجمه تبلیغاتی دروغینی در موضوعاتی که در کشور ما اتفاق میفته ایجاد میکنه و هم در فضای مجازی که خب اون مدیریت لازم بر این فضا انجام نمیشه، برخی سوء استفاده میکنن و تشویش اذهان عمومی انجام میدن، اخباری رو جعل میکنن، شایعاتی رو میسازن، دروغهایی رو منتشر میکنن که اینها از مصادیق تشویش اذهان عمومی است و قانونگذار این قبیل اعمال رو جرم دونسته. با بروز این پدیده دستور صادر شد در واحدهای قضایی و به ویژه در تهران، هم در دادسرا و هم در دادگاه شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به این امور تشکیل شد، ابلاغیه‌ای برای ناجا صادر شد و عزیزانمون در نیروی انتظامی و به ویژه در پلیس فتا مأمور شدند که این فضا رو رصد بکنن. اقدامات خیلی خوبی هم انجام دادن که من از اینها تشکر میکنم. رصد خوبی رو پلیس فتا در فضای مجازی انجام داد و تعدادی از این افرادی که مبادرت به تشویش اذهان عمومی در این شرایطی که مردم ما نیاز به آرامش دارند شناسایی شدند، تحت تعقیب قرار گرفتند. بعضی از اونها دستگیر شدند، بعضی از اونها هنوز دستگیر نشدند اما شناسایی شدند. اقدامات تعقیبی و دستورات لازم برای دستگیری اونها صادر شده و ما نسبت به امنیت روانی جامعه هم حساسیت لازم رو داریم و با قانون شکنان در این حوزه هم برخورد لازم رو انجام خواهیم.
آقای اسماعیلی، در راستای مقابله با ویروس کرونا وزارت بهداشت طرحی رو ارائه کرد به عنوان طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا. وزیر محترم بهداشت هم پیشنهادی رو در قالب این طرح خاطرم هست که ارائه کردن که آقا جریمه بشن کسانی که پنهانکاری میکنن یا اینکه مقاومت میکنن در برابر اکیپ هایی که باید مقابله بکنن با بیماری کرونا. و بعد خبر دیگری اومد که رئیس جمهور محترم فرمودن نه، جریمه احتیاجی نیست. اینها رو مثلا حالا اگر در ورودی شهرها باشون مواجه میشن و قانون گریزی میکنن، مثلا برشون گردونن فقط به شهرشون. خیلی ها برشون سواله که در این میانه نقش قوه قضاییه چیه؟ حالا آیا بناست که مجزا از این صحبتهایی که اعلام میشه قوه قضاییه عمل بکنه یا اینکه نه، یه هماهنگی وجود داره به هر حال بین نهادهای مختلف؟
ببینید، ما یک همکاری تنگاتنگی رو با این ستاد داریم و همکاران قضایی ما و به ویژه دادستان‌ها مأمور شدند که در اجرای مسببات این ستاد همکاری داشته باشند و همکاری‌های خوبی فیما بین داره انجام میشه برای اینکه مسببات ستاد عملیاتی و اجرایی بشه. در ارتباط با جریمه کردن، ما نیاز به قانون‌گذاری داریم، نیاز به جرم‌انگاری داریم و تا زمانی که قانون در این قصه وضع نشده یا مراجعی که اجازه داده شده در شرایط بحرانی وضع قانون بکنن و قانون گذاری بکنن و اون قانون لازم رو اجرا باشه، ما تا الان برای جریمه کسانی که بیماری خودشون رو کتمان میکنن قانونی نداریم. البته اگر مسبباتی در مجلس یا در شورای عالی امنیت ملی به تصویب برسه یا سایر مراجع زیرفت که جنبه قانونی داشته باشه، ما حتما اون رو اجرا میکنیم. در وضع موجود ما تعامل و همکاری لازم برای اجرای برنامه‌های ستاد ملی مدیریت و مقابله با بیماری کرونا رو به واحدهای قضایی ابلاغ کردیم و ما فکر میکنیم که مردم ما به لحاظ فرهنگی که دارن، به لحاظ بصیرتی که دارن، خودشون همکاری خواهند کرد. حتما لازم نیست که ما مردم رو با مجازات و با جریمه قانع بکنیم که عملی رو انجام بدن. میشود با اطلاع رسانی مناسب، با تبیین صحیح و بیان عوارض حضور در اجتماعات و تجمعات در زمینه نقل و انتقال این ویروس اونها رو آگاه کرد و قطعا مردم ما هم مراعات خواهند کرد و ما نیازمند به اقدامات قضایی در ارتباط با شهروندانمون انشاءالله نخواهیم.
بسیار خوب، اجازه میخوام در پایان این گفتگو آقای اسماعیلی از شخص شما تشکر ویژه کنم. همیشه همراه بودید با ما در رادیو تهران در برنامه پارک شهر، در مقام پاسخگویی همیشه بر اومدید و فوق‌العاده بودید. خلاصه در ارتباط با رسانه تشکر ویژه از طرف خودم، همه شنوندگان، همکارم در برنامه پارک شهر. خواهش میکنم سلام ما هم به جناب آقای رئیسی برسونید. به هر حال بعد از حضور ایشون در قوه قضاییه شاید تحولات خیلی خوبی بودی، منشأ خیر و برکت بود ایشون، اعمالی که انجام دادن و گروهی که به هر حال همکارشون هستن. امیدوارم موفق باشید، سال آینده هم براتون سال خوبی باشه.
منم تشکر میکنم از جناب عالی همکارانتون. وظیفه خودمون میدونیم که به عنوان خدمتگزاران این مردم، هم برای این مردم و جامعه هم خدمت بکنیم، هم تا اونجایی که فرصتی به دست میاد مطالب و خدمات ارائه شده رو به سمع و اطلاع مردم عزیزمون برسونیم. برای جناب‌عالی همکارانتونم آرزو موفقیت دارم و پیشاپیش سال خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
زنده باشید. جناب آقای اسماعیلی سخنگوی محترم قوه قضاییه گفتگو کردن با پارک شهر رادیو تهران. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.